ساعت 13 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. هموستانی‌های گرامی و ارجمند سلام، ظهر شما بخیر. من امید فرشیدزاد با دومین بخش خبری کوتاه استان همراه شما هستم. 161مین شب پایداری مردم در میدان. مردم اصفهان دیشب بار دیگر در میادین و خیابان‌ها حضور یافتند و اعلام کردند با حفظ وحدت ملی پشتیبان نیروهای مسلح هستند و تا پایان در میدان خواهند ایستاد. مردم شهرها و روستاهای استان هم دیشب پیام ایستادگی و مقاومت را یک صدا فریاد زدند و اعلام کردند در دفاع از منافع ملی در صحنه حضور دارند و عقب نشینی نخواهند کرد. برق 260 اداره پرمصرف در اصفهان قطع شد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت این اقدام در پی رعایت نکردن الگوی مصرف و الزامات مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو انجام شده است. محمد مرادی از شهروندان درخواست کرد با توجه به افزایش دمایی هوا تا پایان هفته مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دهند تا پایداری شبکه به ویژه در مناطق جنوبی کشور حفظ شود. کشته گیاهان دارویی اصفهان از 10000 هکتار گذشت. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان به 10102 هکتار رسیده که تولید هم 62000 تن در سال است. احمد رضا رئیس زاده افزود چالش اصلی نبود صنایع فراوری مناسب است که مانع ایجاد ارزش افزوده می شود و ورود سرمایه گذاران به حوزه صنایع تبدیلی و فراوری ضروری است. 2000 سند میراث فرهنگی اصفهان در مسیر ثبت و حفاظت دیجیتال. معاون میراث فرهنگی استان گفت با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرایند دیجیتال سازی مرکز اسناد میراث فرهنگی آغاز شده و در مرحله نخست حدود 2000 نسخه از آثار و اسناد این مرکز برای انجام این فرایند در اختیار مجموعه قرار گرفته است. سید العسکری افزود اولویت بندی اسناد برای مرحله نخست مربوط به مرمت‌ها، اطلاعات مربوط به اقدامات مرمتی، تصاویر و نقشه‌های تاریخی اجرا شده است. استقرار 240 تیم امدادی در مسیر زائران امام رضا علیه السلام در اصفهان. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت با افزایش سفرها در ایام پایانی ماه صفر این تیم‌ها با هدف ارائه خدمات ایمنی و ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و خدمات پشتیبانی در مسیرهای مختلف استان به ویژه محور طریق الرضا، محورهای شرق و غرب و همچنین شمال استان و جاده‌های منتهی به خراسان مستقر شدند. منصور شیشه فروش افزود با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بیش از 300 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به مشهد مقدس و بازگشت آنها پیش بینی شده است. اما چادگان میزبان اولین المپیاد ساحلی ورزش‌های آبی منطقه کشور است. رئیس اداره ورزش و جوانان چادگان گفت این شهرستان از 1 تا 15 شهریور ماه میزبان بزرگترین رویداد ساحلی و آبی کشور است. رضا آقایی افزود پیشنهاد راه اندازی دهکده اختصاصی ورزش‌های آبی در چادگان ارائه شده که تا این لحظه اردوگاه تمرینی برای تیم‌های بزرگ استانی و کشوری تبدیل شود. تخصیص 600 میلیارد ریال اعتبار برای تصفیه خانه بخش پادنای سمیروم. رئیس اداره آبفای شهرستان سمیروم گفت احداث تصفیه خانه مجتمع 21 روستایی با اعتبار 600 میلیارد ریال، اصلاح شبکه‌های فرسوده، احداث مخازن ذخیره و هوشمندسازی شبکه از مهمترین طرح‌های این منطقه است. صابری افسود طرح شبکه آبرسانی دشتبال نیز به طول حدود 2200 متر با 80% پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. اما یک خبر ورزشی، قهرمانی دو و میدانی کاران آران و بیدگلی در مسابقات بلاروس. ریحان مبینی دو و میدانی کار شهرستان آران و بیدگل در مسابقات بین‌المللی دو و میدانی بلاروس در ماده پرش طول بانوان به مقام قهرمانی دست یافت. ریحان مبینی با ثبت پرشی به طول 6 متر و 44 سانتی متر با پشت سر گذاشتن رقبای خود عنوان قهرمانی این ماده را از آن خود کرد. ممنونم از همراهی و توجه شما با این بخش خبری مشروع اخبار استان. ساعت 16 ظهر بخیر و خدا نگهدار.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
هموطنان عزیز استان اصفهان، اوژن، مجری ساخت حجم‌های بزرگ و ماکت محصولات، از ایده تا طراحی و از اجرا تا نصب نهایی، سازه‌های کاربردی شهری و ماکت‌های نمایشگاهی. برای اطلاعات بیشتر با شماره 0902-58-58-861 و یا با تلفن ثابت 021-44-69-16-65 تماس حاصل فرمایید.
نیمروزتون بخیر، اینجا پخش شبکه رادیویی اصفهان و دعوت میکنم از این لحظه تا حوالی ساعت 13:50 نقد و نظر رو شنونده باشید.
به نظر من باید از مویرادی همه ما این باشه
وجود داره، سوی مدیریت وجود داره که
مجلس نظارت کنه، دولت هم به حال باید اجرا بکنه.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنون که به جمع ما در نقد و نظر پیوستید. تشکلای مردم نهاد به عنوان ظرفیتی جهت به کارگیری توان تمام اقشار جامعه در تقویم ملی ما روز مشخصی براشون پیش بینی شده. 22 مرداد ماه که در چند روز آینده به اون میرسیم، یادآور ضرورت توسعه مشارکت‌های مردمی در اداره کشور، استان، شهرها، روستاها و در بخش کوچک یعنی محلاته. امروز به همین بهانه و در آستانه فرارسیدن روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی به آخرین وضعیت استان اصفهان در این بخش خواهیم پرداخت. شما هم اگر در این زمینه با هر موضوع یا تخصصی که فعالیت داشتید یا فعال هستید، از تجارب خودتون برای ما در زمینه رفع مشکلات عموم یا مصائب و سختی‌ها در حوزه خدمات اجتماعی و خیریه‌ای بفرمایید. دو راه ارتباطی داریم. 3333 شماره پیامکمون هست و 3462 تلفن برنامه نقد و نظر از همین لحظه تا پایان برنامه.
نقد و نظر را علاوه بر رادیو از نرم افزار رادیو اصفهان
و تلفن همراه خودتان بشنوید.
نقد و نظر، زمانی برای بازاندیشی به آنچه که زندگی ما را تغییر.
ساعت 13:10 است و من محمد امین صادقی اینجا در استودیوی برنامه نقد و نظر، میزبان مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری اصفهان، سرکار خانم دکتر لیلا سادات ابتهی و همینطور جناب آقای مرتضی حسنزاده، معاون مشارکت‌های دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری اصفهان هستم. سلام می‌کنم خدمت دو مهمان بزرگوار. خیلی خوش آمدید خانم دکتر ابتهی. بسم الله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صادقی بزرگوار و همینطور شنوندگان محترمی که این برنامه رو میشنوند و همراهی میکنند.
زنده باشید آقای حسن‌زاده، به شما هم سلام خوش آمد میگم.
عرض سلام دارم خدمتتون آقای صادق و همه عزیزان که صدای ما رو میشنوند.
ممنونم، سپاسگزار. خانم دکتر ابتهایی، با رتبه برتر استان و اداره کل دفتر امور اجتماعی فرهنگی شروع بکنیم که هفته گذشته شما این موضوع رو اعلام کردید، فرمودید استان اصفهان در راستای ترغیب و ساماندهی و افزایش تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها در سال 1404 رتبه برتر کشور رو کسب کرده. در این مورد حالا این افزایش تعداد و کمیت و کیفیتی که منجر به این نتیجه شده و اینکه چه بخش‌هایی در واقع ارزیابی قرار گرفته بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگانم.
سپاسگزارم از این فرصتی که به دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دادید. اجازه بدین در آغاز سخن من تبریک بگم روز خبرنگار و اصحاب رسانه رو به این عزیزانی که واقعا زحمت می‌کشن و تلاش مجاهدانه ای دارن و همینطور امروز هم روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم هست و امیدواریم که ما هم راهروانی صدیق باشیم. همطور که شما هم فرمودین حسب اون تکلیف قانونی که سازمان امور اجتماعی داره در بررسی مستمر اقداماتی که دستگاه‌های مرتبط دارن انجام میدن و نهادهایی که مرتبط با این دستگاه و با این سازمان هستن، اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان موفق شد که در آیتم ترغیب و افزایش کمی تعداد تشکل‌های اجتماعی در استانی که خودش مهد تشکل‌ها و خیریه‌هاست به رتبه برتر کشوری دست پیدا بکنه.
بله.
که حتما در این رابطه مجاهدت‌هایی که صورت گرفته توسط خود مردمی که پای کار اومدن و سازمان‌ها و نهادهای مردم نهاد رو دارن تشکیل میدن، واقعا این افتخاریه برای این استان. اما اینکه چه تعداد بوده و چه تعداد افزایش پیدا کرده، این خیلی مهمه که بدونیم که در استان ما حدود 1300 تشکل و سمن و NGO وجود داره که فقط از طرف وزارت کشور یعنی استانداری ها و فرمانداری ها دارن مجوز فعالیت دریافت میکنن و در سال گذشته حدود 280 سمن و خیریه تونستن که هم تشکیل بشن و همین که تمدید داشته باشن.
بله.
که همه اینها نشون از این داره که مردم چقدر خودشون به انجام فعالیت ها اعتقاد دارن و دوست دارن که به عنوان بازوان پرقدرتی کنار دولت انجام نقش داشته باشن و ایفای وظیفه بکنن.
بسیار خوب. خانم دکتر ابتهایی، آیا این تشکل ها، سمن ها، خیری ها به غیر از استانداری ها و فرمانداری ها از جای دیگری هم مجوز میگیرن یا خیر؟
بله، ما از 4 مبادی داریم برای اینکه اینا بتونن.
این تعدادی که شما فرمودید همینایی بودن که از استانداری یا فرمانداری مجوز
گرفتن.
بله،
از وزارت کشور. مجموعه در واقع سازمان هایی هستن که ذیل وزارت کشور دارن مجوز فعالیت دارن.
چه جایی دیگه مجوز صادر میکنه؟
یکی از فضاهایی که مجوز صادر میکنه بهسیستیه.
بله.
که کمک میکنه به اینکه به مسائل و مشکلات ذینفعانش پاسخ بده.
بله.
نیروی انتظامی فضای دیگریه که کمک میکنه، ورزش و جوانان که سمنها و در واقع تشکلهایی رو داره که جوانها در اون به ایفای نقش میپردازن.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون، بازم تبریک میگم این کسب رتبه برتر رو در
فراموش
کشور.
نکنیم که بله. کمیته امداد امام خمینی بله. هم خیلی نقش آفرینه و خیریه ها و تشکل های خیلی خوبی رو داره مدیریت میکنه و بهشون مجوز میده.
بسیار خوب. آقای حسن‌زاده، من سوال بعدی رو از شما بپرسم. استان اصفهان همیشه ظرفیت غنی در زمینه خیریه ها و مجموعه های مردمی داشته. برای هدفمند و مؤثرتر شدن اقدامات این مجموعه هم یکی از مواردی که حالا دنبال شده تخصصی شدن اونها بوده. الان سمنها، خیریه ها، مجموعه های مردمی تخصصی چه تعدادی هستند در استان اصفهان و آیا سایر این مجموعه هایی که بالاخره از قبل مجوز گرفتن هم قرار هست به این سمت برن، به سمت تخصصی شدن برن یا خیر؟
بله، همچه خانم دکتر ابتهایی فرموندن 1300 تا تشکل هایی در سطح استان و بله. استان داره و 28 فرمانداری هست. سیاست گذاری ما
دقیقاً که سازمان های دیگه صادر میکنن مجوزاشون رو توی آمارتون نداریم؟
چرا، اونا هم داریم خدمت ها ارزمون.
بله،
کلیتشو ما یه شورای توسعه استان داریم.
بله.
برای بحث سازمان های مردم نهاد که به ریاست معاون محترم استان در معاون سیاست اجتماعی و دبیریش به عهده اداره کل امور اجتماعی فرهنگ استان.
بله.
داریم کلیه خیریه ها، سمن هایی که داره مجوز هستند مورد بررسی قرار میدیم، هم تأسیس هم تمدید هم اگر که مشکلاتی داشته باشن شورای توسعه استان مطرح میشه. تقریبا ما 3000 تا مجموعه با کمیته امداد بهزیستی ورزش جوانان فراجا و استاندار 28 شهرستان 3000 تا انجیوی دارای شناس ملی داریم. انجیوی فرعی هم که خب داریم اونا فعلا بهش پرداخت نمی‌کنه. این 3000 تا هم به صورت حالا استاندار یا فهم داشته به صورت تخصصیه، ما تو حوزه های بهداشت سلامت، حوزه های توانمندسازی اقشار مختلف، کاهش آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی، امور زنان و جوانان، اینا رو به صورت تخصصی داریم روشون کار میکنیم. اگر که مثلا ما ببینیم در یک شهرستانه مشکلات عدیده ای دارن تو حوزه اشتغال، انجیو هایی در حوزه تخصصی اشتغال زایی از استان مجوز بهشون میدیم، در فرمانداری به صورت نمایندگی فعالیت دارن و اختیارم خود فرماندار و شهرستان هم داره که انجیوی با امضای خودش فرماندار سی ثبت و تأسیس بشه.
بله.
به صورت تخصصی این کار را انجام شده و الحمدلله تو حوزه بهداشت درمانم تخصصی تر شده. یعنی چی؟ یعنی ما تو حوزه سرطان، انجیوی حوزه سرطان داریم، حوزه مثلا بحثای قلب و عروق انجیوی داریم که در این حوزه تخصصی انجام میدن و خدا رو شکر برای این مبنا داریم فعلا کار انجام.
بسیار خوب دکتر عفتی، یه مسئله‌ای که حالا خیلی مهمه در حوزه سمنها، تشکل‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، همه یه بخش‌هایی که حالا مجوز از تمام همین مبادی که شما فرمودید می‌گیرن، یا استانداری یا فرمانداری یا دستگاه‌های دیگری که مجوز صادر می‌کنند و بهش توجهی نشده، عملیاتی و نتیجه محور بودن این مجموعه است. یعنی یه مجوز صادر میشه، شروع به فعالیت می‌کنن، خیلی حالا ساده همین در واقع تشکیلات شکل می‌گیرن، این که حالا کارآمد هستن یا نیستن، گرهی رو باز می‌کنن یا نمی‌کنن، ادوار گذشته کمتر مورد توجه بوده. آیا شما برای رفع این نقص از مجموعه های مردم نهاد ارزیابی دوره‌ای و مستمر دارید یا خیر؟ نه مثلا من میام یه مجوزی میگیرم، این مجوزم مادام العمره، یا نه اینکه من باید یه گزارش عمل کردی داشته باشم سالیانه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
دقیقا شما درست میفرمایید، این دغدغه بسیار مهم و بزرگیه. ما رنجمون از اینه که گاهی وقتا احساس میکنیم که سمنها و خیریه ها از مسیر خودشون ممکنه که انحرافاتی رو داشته باشن خدایی نکرده، یا اینکه منابع خودشون رو در فضایی که قرار بوده در اون صرف بکنن صرف نمیکنن، و حتما نیاز به این داریم که ما اونها رو ارزیابی بکنیم و به اونها توجه داشته باشیم. اتفاقی که در این حوزه داره میفته و بیش از یک ساله که ما داریم به اون همت میکنیم اینه که حتما تخصصی تر به اونها نگاه بکنیم و موازی کاری های اونها رو جمع بکنیم. استفاده از سامانه سخا به عنوان فضایی که جلوی این موازی کاری ها رو میگیره و اونها رو در فضایی کنار هم دیگه قرار میده که بتونن هم افزاتر کمک بکنن یا مشارکتی تر با هم دیگه پیش ببرن فضا رو، یک فضایی که میتونه کمک بکنه. در این حال ما فضاهای دیگری هم پیش بینی کردیم و داریم در وزارت کشور و در بقیه دستگاهایی که مجوز صادر میکنن. یکی از اونها استعلام تخصصی است که ما مد نظرمونه. وقتی که یک خیریه یا یک انجیوی میخواد در واقع فعالیت خودش رو شروع بکنه، یک اساسنامه رو تنظیم میکنه و ما از اون دستگاه تخصصی استعلام میگیریم که آیا این فضایی که ایشون داره پیش بینی میکنه، این فضا میتونه که کمک حال باشه، آیا شما این رو تایید میکنید، آیا به این فضا نیازی داریم در جامعه خودمون، و انتخاباتی که این عزیزان دارن و در انتخابات خودشون سعی میکنیم که فضا رو به سمت و سوی ببریم که بتونیم اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حتما در بعضی از مواقع ما به این نتیجه میرسیم که ممکنه که این فعالیت اینها ادامه پیدا نکنه، بهتر باشه، یعنی حتی به انحلال اونها هم ممکنه ما برسیم. این انحلال در دو صورت اتفاق میفته، یا خود ارزیابی اونها به این نتیجه میرسه که من دیگه نقش آفرین نیستم، بله، یا فضاهایی که در اختیارمه منو نمیتونه به اهداف برسونه، بله، یا اینکه دستگاه‌های نظارتی ما به این نتیجه میرسن که این فضا دیگه نمیتونه به اون کفایت خودش در جامعه دست پیدا بکنه. دستگاه‌های نظارتی خیلی خوب در این مورد میتونن که ما رو راهنمایی بکنن و استلاماتی رو که ما به اونها میدیم جواب میدن و پاسخ میدن و اتفاقا کمک میکنن در اینکه این مسیر از فضای اصلی خودش منحرف نشه و بتونه که فضا رو درست پیش بینی بکنه.
بله، فرمودید که سازمان‌های مختلفی هم دارن مجوز صادر می‌کنن، آیا همین صدور مجوز از این سازمان‌های مختلف نمی‌تونه موازی کاری ایجاد بکنه؟ مثلا ورزش و جوانان، محیط زیست، نمی‌دونم نیروی انتظامی، کمیته امداد بهزیستی، استانداری، فرمانداری، آیا اینها یه موازی کاری ایجاد نمی‌کنه؟
در استان ماهانه یک جلسه ای تشکیل میشه که بله. ما بهش میگیم شورای توسعه استان. بله. در شورای توسعه استان تمام کسانی که صدور مجوز دارن کنار همدیگه مینشینن و سمنها رو مورد ارزیابی و بازرسی بسیار. قرار میدن.
یعنی تک تک این دستگاه ها مجوزی که صادر میکنن ارزیابیش رو هم انجام میدن.
بله، دقیقا همینطوره.
بسیار عالی، متشکرم. آقای حسنزاده توضیحی دارین شما؟
نکته مهمش بله. که حالا خانم دکترم فرمودن، ببینین NGO ها چه به صورت تخصصی دستبند شده
بله.
در حال حاضر، یعنی تو طول این یک سال سیاست گذاری شورای توسعه استان است که اگر NGO در خصوص جوانان، بیان ما باید میدون بدیم به جوانان توضیح بله. سازمان های مردم نهاد
بله.
جوانان فقط گفتیم خود اداره کل ورزش جوانان دستگاه صدور مجوزش باشه، یعنی موازی کاری از فرمانداری یا استانداری اینا گرفته بشه، دستگاه دیگر این کار انجام ندن، یعنی تو حوزه معلولین فقط اداره کل بهزیستی بتونید مجوز بده، با اینکه فرمانداری و استانداری میتونید بده، ولی جهت جلوگیری از این موازی کاری بر اساس تخصص اداره کل فقط همون اداره کل بتونید اون مجوز رو صادر کنه.
یه سوال پرسیدن نوشتن، من قبل از اینکه حالا ارتباطمون هم برقرار یه مهمون تلفنی داریم، ولی یه سوال اینجا اومده توی پیامک، چون داریم شناسایی میکنیم اول تشکل‌های مردم نهاد، نوشتن سلام و احترام، آیا کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هم به عنوان تشکل مردم نهاد شناخته می‌شوند؟ با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهای چندانی به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد داده نمی‌شود، علت چیست؟ قاسمی پور از فلاورجان. بفرمایید آقای حسن.
با اداره کل فرهنگ ارشاد و مجوزات هم خود فرهنگ ارشاد میدهد،
جز همون تشکل
بله ماست. یه شناسه ملی باید داشته باشن، این دستگاه ها شناسه ملی دارن
بله.
تو بحث تفاهم نامه، بحث قراردادها، ولی در کل نام به عنوان سازمان های مردم نهاد شناخته میشن. حتی حیات مذهبی اداره کل سازمان تبلیغات هم خب بالاخره از حیات های مذهبی جزء سازمان های مردم نهاده. ببینید ما الان حالا تقریبا عددی که به ما دادن 4300 تا مجوز هیئت های مذهبی داریم، اینم جزء سازمان های مردم نهاده، ولی تفاوتش به اون شناسه ملیه، شناسه ملی که ثبت شرکت ها قرار بگیرد و این دستگاه فعلا ثبت شرکت هاش قرار گرفته.
بسیار خوب، به ساعت 13 و 23 دقیقه نزدیک میشیم. در این زمینه دیدگاه یکی از فعالان این حوزه رو هم اجازه بدید بشنویم. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم منتظری، فعال مردمی که در شهرستان نجف آباد هم فعالیت میکنن. خانم منتظری سلام میکنم به شما، بفرمایید برای شنوندگان ما شما و مجموعتون در چه زمینه خدمات ارائه میدید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، جناب آقای صادقی عزیز و مهمان خیلی 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 عزیز و محترم و موفقتون سرکار خانم دلشاد کبتری عزیز که باعث افتخار بنده و فکر میکنم تمام زنان سرزمینم هست. ایشون هم خانم موفقی هستن و هم فعال هستن و هم محجبه. حقیقتا در جایگاه ایشون بودن و موفق بودن یه جهادی حساب میشه، چون عرصه امروز عرصه شخصی. اما سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز، مهمان دیگه برنامه آقای حسنزاده عزیز و بزرگوار. حقیقتا من فعالیتم محدود به نجف آباد نیست
بله.
الان به نمایندگی گروه جهادی باسب در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
بله. در چه زمینه ای فعال هستید؟ یعنی گروه شما و حالا
بله.
مجموعه شما.
بله، اگر اجازه بدیم خدمتتون عرض میکنم. گروه جهادی باسب از تاریخ دوم بهمن ماه سال 1386 مجوز فعالیت جهادی خودش رو تو زمینه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، سلامت و کارآفرینی دریافت کرده و فعالیت کرده. یه سری از شاخه ها رو من بیشتر براتون باز میکنم. دوستان و همکاران من اومدن یه بخشی رو در روستای در شهر فریدون شهر در روستای دربی فعالیتشون رو اونجا شروع کردن، ایجاد استقلالزایی کردن، استقلالزایی روستایی با سرمایه گذاری در حوزه دام سبک و سنگی، آموزش خانواده های روستایی رو داشتن با هدف توانمندسازی و ایجاد فرصت آموزش برابر
بله.
زمینه ایجاد صندوق قرض الحسنه رو برای خودشون فراهم کردن به صورت کارگشا و اعطای وام بدون سود، حمایت معیشتی داشتن از مردم با ایجاد بسته های کالایی و نقدی ارزاق و دارو و درمان و هزینه های زندگی برای مستمندان واقعی، بخشی از فعالیت‌هاشون فعالیت‌های فرهنگی مذهبی بوده که هم داخل شهر اصفهان بوده و هم روستاهای هدف رو مد نظر داشتن.
خانم منتظری، شما مجوز فعالیتتون رو از کجا دریافت کردید؟
در اصل مجوز فعالیت ما از طریق اطلس جهادی سازمان بسیج سازندگی بوده.
آها، اطلس سازمان بسیج سازندگی.
بله.
یعنی مراجعه ای نکردین کمیته امداد بهزیستی، نمیدونم فرمانداری، اینا مجوز بگیرین؟ درسته.
اجازه بدین آقای صادقی، من در مورد این مسئله خیلی مشکل دارم. حالا اینکه
چرا
عرض می‌کنم خدمتتون که دوستان و عزیزانی که همکاری می‌کنن و فعالیت کردن به اسم گروه جهادی باسط، حقیقتاً گروه جهادی امروز دیگه فقط گروه عمرانی امروز یه شبکه مردمی حل مسئله است. یعنی از یه جایی به بعد دیگه وابستگیشون به هر ارگانی باید فاصله گرفته بشه تا بتونن حقیقتا محرومیت زدایی کنن. محرومیت زدایی هم به این منظور نیست که ما بگیم فقط در زمان بحران باید حضور پیدا کنن، باید برنامه ریزی مدون داشته باشن 0% برای همه شرایط، حتی شرایط معمول. حالا دیگه این روزها که روزهای جنگه و واقعا خیلی آسیب دیدن مردم. حالا حقیقتا جنگ فقط در میدان نظامی بله. اتفاق نمیفته، در میدان امید هم جنگ جریان داره و گروه های جهادی سربازان جبهه امیدن، امید آفرینی میکنن، هم به تعبیر و تاکید مؤکد امام شهیدمون هم هستن.
خدا خیرتون بده خانم منتظری. این نکاتی که میفرمایید درسته، من متوجه نشدم مشکلتون کجاست که فرمودید.
ببینین وقتی که ارگان ها وارد میشن بله. ما وابسته میشیم به مثلا کمیته امداد بهزیستی یا هر جای دیگه‌ای.
خب مگه این وابستگی بده دست و پاگیره؟
بله،
چه اشکالی
بله،
داره؟
حقیقتاً دست و پاگیره.
چرا؟ بفرمایید.
ببینین محدودیتی که ایجاد میکنن در گزارش دهی این کمک نمیکنه برای حس موازی کاری. اتفاقاً
یعنی چی؟ میشه یه مصداق یه مثال بزنین متوجه بشیم محدودیت بله. چی ایجاد میکنن؟
ببینین ما باید، من برای مثال خودم سالها پیش مرکز نیکوکاری داشتم و بعد از اون مرکز نیکوکاری خودم رو رها کردم و اومدم رفتم زیر مجموعه بچه های باسط دارم همکاری میکنم.
بله.
مجموعه مرکز نیکوکاری من وابسته به کمیته امداد بوده. دلیل این که اومدن و مراکزی به اسم مراکز نیکوکاری راه اندازی کردن اینی که اونجایی که چارچوب دولتی مانع خدمات مردمی میشه این سری ارگان هایی باشن که نظارت بشه بهشون، حالا خلاف شرعی و اقتصادی نداشته باشن و مردم رو دریابن. چرا؟ مثلا یه سری گزینه ها و فاکتورها هست برای تعریف نیازمند. اگر که از این فاکتورها یه سری هاشون نیازمند داشته باشه میره تحت حضور کمیته امداد. از یه جایی به بعد کمیته امداد میفهمه که این طرف نیازمنده ولی نمیتونه کمکش کنه چون اون قوانین مانعشه. باید یه سری گزینه های دیگه هم داشته باشن که نمیتونن. طرف بستر پرست، همسر جوید حیات متواریه و و و هزاران چیز دیگه، نمیتونن کمکش کنن. مراکز نیکوکاری اینجا وارد قضیه میشن. حالا از اون طرف میان محدودیت میذارن برای حسابهای بانکیشون، برای هزینه هایی که میشه، برای پرداخت هایی که میشه و بعد مثلا من نوعی میام کمک های مردمی از همه شهرهای ایران جمع آوری میکنم، میخوام به همه شهرهای ایران کمک کنم دیگه. گروه جهادی ما وقتی مثلا سیل میاد سمت پلوخر میره اونجا.
خب
وقتی مشهد مشکل،
حالا اشکالش چیه؟ مشکل کجاست؟ شما پولی جمع کردین، کسی محدودیت ایجاد کرده؟
بله، اجازه نیستین هزینه از طرف کمیته امداد شهرهای دیگه هزینه بشه.
آها. خب یه لحظه روی خط بمونین لطفاً. روی
بله
خط
بله.
بمونین.
بله
بله. آقای حسنزاده، خانم دکتر ابتهایی، شنیدیم نکته ای رو که گفتن. ببینید این تخصصی کردن حوزه فعالیت از اون طرف شاید بتونه توانمندی گروه رو بالا ببره، ولی یه همچین محدودیت هایی حالا فرمودن که من مثلا پول جمع میکنم از کل کشور ولی محدود میشه به خاطر گزارشدهی به اینکه در شهرستانم فقط هزینه بکنم. آیا این بله. مشکل قابل حل هست یا خیر؟
من اجازه دارم اول بله. من یه توضیحی بله. میدم خدمتون، حتما تکمیلیش رو جنابای حسنزاده هم خواهند فرمود. من اول عرض سلام دارم خدمت
سلام.
عزیز جهادیمون سرکار خانم منتظری عزیز، خدا قوت سرکار خانم، ما از شما سپاسگزاریم. ولی در مورد صحبتی که فرمودین یه نکته‌ای وجود داره سرکار خانم، خیلی دایره خدمتی که دارن ارائه میکنن بسیار گسترده است.
بله.
و ما هم قبول داریم که سازمان‌های مردم نهاد یا NGO‌ها یا حتی گروه‌های جهادی که حالا به تعبیر همون مردم مبعوث شده این که کف میدان دارن زحمات رو میکشن و واقعا ما قدردانشون هستیم. اینا مؤسساتی هستن که در واقع بازوهای مهم جامعه مدنی هن و دارن تلاش‌های خودشون رو به نحو احسن ارائه میکنن. اما یه